بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق درباره عقل که مورد بحث هر شبه می‌فرماید وقتی که این نعمت برای انسان آفریده شد، خداوند به او خطاب کرد در بین همه آفریدگانم محبوب تر از تو رو پیش خودم نیافریدم. معنیش اینه که انقدر خدا برای انسان ارزش قائله که محبوب ترین نعمت خود رو در ظرف وجود او قرار داده. قدردان عقل که بخشی از قدردانی از عقل رو در جلسات قبل عرض کردم، ظرف او رو هم که انسان محبوب ترین خلق خدا میکنه و بهترین آفریده خدا. دلیلش هم این آیه شریف است که یک آیه مونده به آخر سوره بینه: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، که این آمنو و عمل و صالحات قدردانان عقلن، اولئک هم خیر البریه. از همه موجودات زنده من بهترن. اینجا کلمه خیر از نظر ادبی افعل و تفضیله، معنیش خوب نیست، خوبتره. معنیش به نیست، بهتره. البته فکر نمی کنم تا پایان جلسه این سخن جمع بشه، چرا که من باید فکر کنم آیه 30 و 31 و 32 و 33 سوره مبارکه رعد رو براتون توضیح بدم که در این آیات پروردگار ویژگی‌های عاقلان و خردمندان رو بیان کرده. اون وقت بعضی از این ویژگی‌هایی که تو سه آیه پشت سر همه در کل قرآن تک تک گاهی ذکر میکنه و میگه هر که این ویژگی درش هست محبوب منه، که بعضیاشو برای نمونه براتون قرائت کنم. ان الله یحب المطهرین، ان الله یحب المتوکلین، و الله یحب المحسنین، و الله یحب المتقین. البته مطابق ضرب المثل ایران خودمون که با یک گل بهار نمیشه، خردمندی که مورد توجه پروردگاره اون مرد و زنی هستن، چون در این زمینه خدا خانوما رو جدا نکرده. مرد و زن تو سوره نحل، مرد و زن در سوره مبارکه احزاب، المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصابرین و الصابرات، یعنی اونها خانوما در مقامات الهی و انسانی اگر هر دو قدر خودشونو بدونن مساویان. تفاوت مرد و زن جسمی فقط. خب این تفاوت هم لازمه طبیعت خلقتشون بود. اگر این ویژگی ها رو زن نداشت، یعنی شیر بده نبود، ظرف پرورش انسان در رحمش نبود، خب یه زن و مرد خلق می شدن، هر دو هم جدا زندگی می کردن و بعد می مردن و بعد هم تموم. این تفاوت ها نه عامل تحقیر، نه عامل کمبود شخصیت، نه زن بودن عامل اینه که مرد به عنوان زن بودن بهش حمله کنه. تمام بی‌حرمتی هایی که در دنیا به زن میشه یادگار تمام ملت های جاهلی جدای از نبوت انبیاست. و من اگه میشد، میتونستم، فرصت داشتم، برای شما ثابت می کردم خدمتی که پیغمبر اکرم به جنس زن در این عالم کرده، اصلا قبل از خودش و بعد خودش سابقه نداشته، ولی متاسفانه بین شیعه و سنی چقدر زن نمک نشناس زندگی میکنه، چقدر به اهدافش پشت پا زدن، به حجاب قرآنش پشت پا زدن، به حرمت زناش پشت پا زدن، به حرمت روابط نامشروعی که اعلام کرد قرآنش خودش پشت پا زدن، به برقراری ازدواج پشت پا زدن. الان آمار طلاق در مملکت ما نزدیک به آمار ازدواج. این پشت پا زدن به پیغمبر، به زحمات پیغمبر. حدودای اردیبهشت من یه استان پر جمعیتی منبر می رفتم. رئیس دادگستری اون استان خیلی مرد بزرگواری بود، با سواد رزین. می اومد شب و پا منبر، هر شب ایشون به من فرمودن دلسوزانه به مردم مسئله حفظ خانواده رو بگیم. می گفتن فروردین و اردیبهشت ما تو شهر 25,000 طلاق توافقی ثبت کرد. اینا پشت پا زدن مرد و زن به پیغمبر یقینا. من وقتی این جوونا رو میارن پیشم عقد بکنن، گاهی تهرون نیستم، میگن میایم اونجا که هستیم، میگم زحمتتون تشریف بیارین. پنجاه سال من عقد خوندم برای پسران و دختران، 50 ساله. برای بچه های اونام عقد خوندم، یعنی دو نسل. هیچ کدومشونم به طلاق نخورد. نمیدونم هم چند هزار نفرم. وقتی عقد رو میخونم بهشون میگم 3 مسئله رو تو زندگی رعایت کن. 3 مسئله. بنای خانواده فرو نمیرسه، چون میدونم هم بیشتر علتای طلاق واهیه، یه چیزایی رو علم میکنن، میگه مادرت، خواهرت، بابات منو محل نذاشتم، احترام به من نذاشتم، تو نمیدونم به حرف من گوش ندیدی. اشتباهاتی هم دارن مردا نسبت به خانوما، خانوما هم اشتباهاتی نسبت به مردا دارن. یه مرد خیلی گاهی مؤمنی ولی در یه مواردی تکیه به دین میکنه، میگه خانوم دین گفته بی اجازه من از خونه حرامه بری بیرون. خب این زن نیاز داره بیاد مسجد، فقه یاد بگیره، حلال و حرام یاد بگیره، بیاد خدا رو عبادت بکنه. کی میگه حرام؟ اگر زن نیاز به تحصیل و فهم دین داشته باشه ولو از طریق منبر، یا اگر حقی از شوهر ضایع نمیشه که اون حق همون حق زن و شوهریه، اگر ضایع نمیشه چرا زن نتونه بره دیدن پدر و مادرش؟ چرا؟ نمیدونن ظرائف مسائل. به این دختر و پسر جوان میگم سه مسئله رو رعایت کنید، طلاق از هزار فرسخی شما رد نمیشه. یک، که این الان کم شده، نسبت به همدیگه کم توقع باشه، چون گاهی توقعی برای شما میاد، یا زن نمیتونه تأمین بکنه یا مرد نمیتونه تأمین بکنه، این پر توقعی که جزء بد اخلاقی هاست عامل کینه میشه، عامل کم شدن محبت میشه. دو، نسبت به همدیگه پرگذشت باشه. هیچ کدوم ما معصوم نیستیم، گاهی تو خونه اشتباه میکنیم، اکوره در تلخ میشه دوتا این. اما شما بیان این دعوایی که تو اوقات تلخی و بد اخلاقی سر بلند میکنه، اینو یه طرفش کن، یه طرفه. اگه مرد شروع کرد به داد و بیداد کردن و تلخی، به اون عروس خانوم میگم بذی یه طرفه باش، هیچ عکس العملی نشون نده. این خواسته دین ماست. خوب که داد کشید و حرف زد و اوقاتشو نشون داد و کف کرد، تموم میشه. چون نهایتا ما یه ساعت میتونیم سخنرانی با نشاط بکنیم، نهایت بعدش خسته میشه، میگیم نسالو که وند او. شوهرت که خسته شد دیگه نتونست ادامه بده، بهش بگو که علی جان، تقی جان، جمشید جان، از این اسما هست دیگه، حالا هر اسمی داره، حالا بلنشم بسید شربت آب لیمو درست کنم، یا یه لیوان شیر بیارم، یا اگه میوه میخوای میوه شسته دارم بیا. خندش میگیره، تموم میشه. اگه مردام زناشون این اوقات تلخی رو شروع کردن، اکوره در نرن، صبر کنن. خانوم که خسته شد، اگه اهل چاییه استکانم نه، یه لیوان بزرگ چایی براش میارم. اگه عاشق یه نوع میوه است، تو خونه هست، میوه رو بیارم. یه وقتی تهرون من 8-9 ساله بودم، شاید کمتر، مارمزون از اصفهان یه منبری دعوت کرده بودن در مهمترین مسجد تهران، بازار. این منبری مجتهد جامع و شرائط بود، یعنی میتونست رساله بده، ولی اومده بود تو منبر گفته بود وظیفه من مرجع تقلید شدن نیست، خدا به من یه زبانی داده، خوب میتونم حرف بزنم، باید برم منبر، اگه برم مرجع بشم قیامت نجات ندارم. خوش به حال عاقلان که خوب میفهمن چی کار کنن. عقل نعمت عجیبی. شلوغ بود خیلی پا منبرش، خدا رحمت کنه بابام، برای این که من زیر و دست و پا نرم، من رو دوشش سوار میکرد میبرد پای این منبر. یکی از حرفایی که رو منبر میزد این بود، اولین حرفی که تو اوقات تلخی، اولین حرف خیلی ظریفه. میگه تو اوقات تلخی بین زن و شوهر و بین رفقا و بین دوستان و گاهی بین مسجدی ها و گاهی بین هیئتی ها، اینو یقین بدونید شیطان ما رو با شراب و قمار و زنا جهنم نمیبره، ما رو با مسجد و امام حسین و هیئت میبره جهنم. اون بلده چجوری ما رو ببره. گفت تو این اوقات تلخی ها اولین حرفی که دهن آدم تلخ میاد بیرون نره. طرف هم که تلخ میشه جوابشو میده، اولین حرف اون ماده است. بعد میگو این نر و ماده تو هوا در جا ازدواج میکنن، 2000-3000 حرومزاده به دنیا میاد. حرومزاده هم فحشه و فحش خوار مادره و تهمته و غیبته و تحقیره و نکنیم. دینداری فقط به نماز و روزه نیست، دینداری یا اصل جامعه. من یه روایتی از اصول کافی براتون بگم. این کتاب واقعا جزء معجزات اهل بیت. تا آدم یه دور این کتاب اصول کافی رو نخونه نمیفهمه دین یعنی و ائمه ما، نمیفهمه که در تمام زوایای زندگی چیزی رو فروگذار نکرد. الله اکبر از این کتاب. حدود 4000 روایت داره فقط بخش اصولش، 2 جلد عربی، 8 جلد دیگه هم داره اونام عربی، مجموعاً 16000 روایت. که 8 جلدش فقه زندگی کردن، فقه زندگی کردن. این 2 جلدش اصول اعتقادی و اخلاقی و عملی و روانی و علمی. حدود 60 سال پیشم تو این تهران یه نفر ترجمه کرده این کتاب رو، من دیده بودم مترجمش رو، عالم بزرگی بود، ولی 2 تا عیب داره ترجمه‌اش. یکی این که خیلی زیاد از بایگانی مغز خودش روایات رو ترجمه کرده، حدود شاید نزدیک 4000 مورد قابل نقد داشته باشه. یکی هم انشاءش سنگین، یعنی حتی به یه جوان دانشگاهی بدن گاهی فارسیاشو نمیفهم، مشکله. پارسال گذشته قبل از دهه عاشورا قم به من پیشنهاد کردن این کتابو ترجمه کنم. مصرم شدم که کار من نیست، این علم ائمه است، این عقل ائمه است، فهمش برای من طلبه سخته. قبول نکرد. گفتن شما چون قرآن نهج البلاغه صحیفه مفاتیح رو ترجمه کردین، بیاین این خدمت رو به این ملت شیعه فارسی زبان ایران، افغانستان، پاکستان، و دو سه تا کشور دیگه بکنیم. کل کارای من تعطیل شد. روز اول ماه سفر من این ترجمه رو شروع کردم. 7 ماه تمام، گاهی روزی 12 ساعت کار طول کشید. البته چاپ نشده. دادم به 3 تا ویراستار بسیار قوی که اگر من اشتباهی تو ترجمه دارم یا توی انشاء فارسی تصفیه بکنم. تو این 4000 روایت من 1 دونه فقط روایت زیرش نوشتم این روایت مردوده، چون با قرآن و روایات دیگه نمی‌سازم. همین 1 دونه. ببینید چقدر این کتاب قویه و اصیله. 1 دونه روایت. تمام روایات مبهم پیچیده مشکل رو هم توضیح دادم تو 2 خط 3 خط که برای کسی شک و شبهه ایجاد نشه. برادرانم، خواهرانم، امام باقر با سند، روایت سند داره، میفرماید مرد و زن بد اخلاق، خوب عنایت کن، مرد و زن تند، مرد و زن حسود، مرد و زن از خود راضی، مرد و زن متکبر، مرد و زنی که شیرینی ندارن با هم دیگه و مردمی که با هم دیگه، فقط مرد و زن رو نمیگه، مقصود زن و شوهر نیم، مرد و زن یعنی جامعه. اینایی که بد اخلاقن، بد اخلاقی هم نظر ائمه ما اینایی بود که گفتم، تلخی، تندی، اکوره در رفتن، عصبانیت، حسادت، حرص، بخل. می فرماید اینجور مرد و زنا که من تفسیر میکنم روایتو، کربلا میرن، مکه میرن، نماز جماعت میرن، روزه مارمیزونو میگیرن. این تلخیا و تندیا و بد اخلاقیاشون در ایمانشون و اعمالشون این اثر رو داره. مثل اینه که اصل خالص اکندو بیرون اوورده رو با سرکه تند قاطی کنن و این دوغ به هم بزنن. حالا این سرکه با این اصل قاطی شده، اصل خالص 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 رو که واقعا دست بشر توش دخالت نداشته، تو کوه زنبور تولید کرده. چند رو پیش من پرسیدم، گفتن کیلو 150 تومن، 150,000 تومن. حالا گرونترم میگم، اینجایی که من برای مریض میخواستم با انصاف بودم. امام باقر میگه این اصل خالص کیلو 150,000 تومن رو با سرکه تلخ تند قاطی کنن، ببرن بازار، چند میخرن؟ بیچه کیلو یه اشایی هم نمیخرن. چیکارش کنن این اصل رو؟ امام باقر میگه در بازار قیامت اعمال خوب قاطی شده با این همه بد خلقی ها رو چند میخواین به خدا بفروشید؟ این خیلی حرف مهمیه که اولین حرف آدم عصبانی که دهنش در میاد نره طرف که جوابشو میده ماده است. در جای ازدواج میکنن 2000-3000 حرومزاده به دنیا میاد. بهشون میگم از هم پرگذشت باش. ما را عصبانی شده آسمون نیومده زمین که 30 سال پیش در یه منبرم گفتم خیلی عاشق پلوی دوندونی. حالا خانواده یه جوری بوده پلو رو آبکش میکردن، دوندون درست میکردن، مادر بسیار هنرمنده در پخت برنج بوده، طبعت عادت کرد. حالی یه شب میری خونه برنج خودش شل شده، دوندونه نی؟ اصلا دعوا نداره، داد نداره که حالا به خاج خانوم بگی بی هنر، این چیه پخت؟ اصلا هیچی بهش نگو، خیلی راحت تو دلت بگو الهی به نیت آش ما اینو میخور، او خود همون میشه میره. ما خودمون انقدر این آشا تو خونمون خوردیم پس شل شد. و اگه گفتم رفتی خونه دیدی خود کم آبه و سفته، هر لقمش رو باید دو بار قاشق برداری خورش روش بریزی و بازم به طبعت نمیاد، کاری نداره، طبعت رو برگردون. تو دلت بگو الهی امشب این پلوی آج خانومو به نیت کوفته تبریزی میخور، طوری نمیشه. پرگذشت باش. خب اولی چی شد؟ کم توقع. یه وقت شوهر پول نداره گلوبند خاصی که میخوای بخره، یه بار که میگه ندارم بگو باشه خدا بزرگ به داد دلت خاص بخر تموم. نه من آبجیم دو برابرشو داره، من فرشم عروسی پسر دختر خاله مامان بزرگم دعوت دارم، باید بخری. چه بایدی؟ پروردگار عالم میگه کل این دنیای مادیتونو که خودم خلق کردم در اختیارتون گذاشتم، به اندازه یه بال مگس پیشم نمیارزه. چه خبره؟ این چه رسمیه که در هر عروسی ممکنه تو هفته 3 عروسی اتفاق بیفته، حتما باید 3 لباس مختلف دوخته بشه؟ چرا؟ اینا رسوم لعنتیه. سوم میگم الان که من این دختر خانومو برات عقد کردم، پدر مادرش، خواهر برادرش، مادرش، مادر بزرگش، عموش، داییش میشن نسب تو از نظر قرآن، یعنی با این عقد نسبت پیدا میکنه. و آقای داماد این عروس خانوم هم تمام کس و کار نزدیک تو نسبش میشن، بر شما واجبه، میخواین به عنوان بزرگتر که یه لا اله الا الله بیشتر از تو گفته وقت داشته، به عنوان محترمین خانواده، به عنوان نسب، شما دختر خانم به نسبی که از شوهرت پیدا کردی احترام کن، مهمونیاشونو برو، دعوتشونو اجابت کن، افطاراشونو برو. شما آقا پسر همین کارو. حالا یه وقت یکی از این تیره بیدینه، خیلی مقدس بازی در نیار، میگی افطارش حرومه، اولا یقین نداری به حرمتش، برو بخور، خیلی میخوای احتیاط کنی قیمتشو حساب کن، 100 تومن خوردی با خانومه، 20 تومن خمسشو بذار کنار، بده حلال گردن من، برو بخور. ثانیاً نیت کن خدای امشب میرم خونه اینی که دینش ضعیفه، با یه دنیا محبت باهاش حرف بزنم، بلکه از گناهش، از بی‌تقواییش، از ضعف ایمانش دست برداره، آدم خوبی بشه. اصلا به عنوان امر به معروف و نهی از منکر برو خونش، جدایی نکنی. الان چقدر خانواده تو تهرون هم داماد 10 سال پدرزن مادرزنشو ندید، عروس 20 سال مادرشوهر و پدرشوهرشو ندیده، بهش میگه خب دعوتمون کردم، میگه من عمامانت خوشم نمیاد، تو کی هستی که خوشت نمیاد؟ از بندگان پروردگار، مگه خدا به تو ضمانت داده مادر شوهرت حضرت مریم باشه؟ عوامل طلاق تو مملکت ما بیهوده است، بیریشه است، شیطانیه، بیخوده بیشترش. البته بعضی ازدواجا نابابه که نهایتا باید به طلاق برسه، بچه مال خانواده متدینه، حالا یا تو پارک دختری بنده شده یا تو دانشگاه، پدر و مادرم زار میزنن که این به درد ما نمیخوره، یا یه دختر محجبه یه پسر بیدین رو عاشق شده، ازدواج میکنن، بعدم عشق فروکش میکنن، هم نفرت پیدا میکنن، خب جا داره طلاق، چون نمیخورن به هم. الان محور بیشتر زندگی ها هوای نفس و بداخلاقیه، نه عقل. عقل این کاره نیست، عقل محبوب ترین آفریده حقه که برای انسان آفرید. انسان با غنیمت دانستن عقل، که غنیمت دانستنش اینه که عقل رو به نبوت و به امامت پیوند بده، میشه محبوب ترین آفریده خدا. عقل، عقل. این 72 نفری که کربلا شهید شدن، نمیدونم شما که حوصله خوندن ندارین، من 8 جلد کتاب بهتون معرفی کنم، عنصر شجاعت که 3 جلدش درباره اصحاب، 3 جلدش ابی عبدالله، 1 جلد 700 صفحه‌اش مسلم ابن عقیل 70 سال پیش این کتاب با وضو بعد نماز شب تا اذان صبح نوشته شده 20 سال طول کشیده. من که خودم در ایران یک کتاب شناسم و کارم اینه و خودم 130 جلد کتاب نوشتم، از حادثه کربلا تا حالا بهتر از این کتاب رو ندیدم. قصه نی تاریخم نی، شخصیت شناسیه. یه جلدم من بهش اضافه کردم بعد 70 سال فهرست عام، که شما هر لغتی تو ذهنت باشه تو این فهرست ببینی تو 7 جلد 10 ثانیه پیدا میکن. بی خدا قسم انسان این کتابو که میخونه در برابر عقل بچه 10 ساله اینا تا 82 سالشون مات میشه، که چقدر میفهمیدن اینا. بدن کشتن، اینا به عقل در عالم حمله کردن، به روح حمله کردن، به کل خیر حمله کردن. اینا گناهشون بدن کشی نبود، بدن کشی بود. یزید به ام کلثوم گفت دیه قتل 1000 دیناره، 72 تاتون رو کشتم، 72 هزار مثقال طلا میدم، بگیرین و برین. احمق نمیدونست داستان کربلا بدن کشی نبود، که ام کلثوم بهش گفت یا بگو اگر فرزند مالک کل آسمان ها و زمین بودی، به عنوان دیه به نام ما میکردی آسمان و زمین و سند میدادی، جبران خون فرق اکبر ما رو نمیکرد. تو خیال کردی این آدم های کمی بودن؟ یکی 1000 دینار قیمتشون بود. عقل چقدر قیمت؟ عقل، عاقلان زندگی کردن. حرفم تمام، مگه این حرف تموم شدنیه؟ لا اله الا باز امشب میخوام یه مصیبتی رو بخونم که سختمه، فشار به هم میره. اول مقدمه مصیبت رو بگم. زینب کبرا خطاب به سر تو کوفه گفت جدم، پدرم، مادرم، برادرم، حسین من، تمام حادثه کربلا رو به من گفته بودن، میدونستم، اما تنها چیزی که به هم خبر ندادن یه روزی بیان سر بریده تو بالای نیزه ببین، اینو به من نگفته بود. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، 1000 سر پنهان در نهانش. همه هستی به روح به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاد. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت. زینبم که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم أيد قائدنا نحفظ وانصر إمام زماننا، اللهم بحق الحسين أهلك أعداءنا أهلك أعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحم شهداءنا واشف مجروحينا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.